دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز سه‌شنبه 29 شهریور ماه هست و 20 ماه سپتامبر. خوشحالم که بالاخره تتم نفسی هست و میتونم در خدمت شما نازنینان باشم و خرسندم که در خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای ناصرخان شاهین‌پر هستیم. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
عرض سلام دارم به شما، به همه بینندگان تلویزیون شما، به همه هموطنانم. ضمناً من تصویری شما را هم ندارم
الان، تقدیم حضورت میکنم. یه لحظه اجازه بدین الان تصویر میاد برای شما. بله بله.
حالا اشکالی هم نداره اگه شما تصویر رو
نه داری. نه من تصویر شما رو دارم. اجازه بدین تصویر ما به شما بدیم. یه لحظه اجازه بدین فکر کنم الان دیگه تصویر رو داره. بله. عرضم به حضور شما که این آشفته بازاری که خامنه ای را انداخته، امروز هم مرتکب اومده اینجا و در نیویورک هم برای خودش قوقایی است. و بدون اینکه جواب پاسخی به خبرنگارا بده و رفته تو اتاقای بغلی و مشغول بدبستونه و دیدارهای جانبی ماجراست و در داخل هم که اوضاع بسیار آشفته و آشوبه. ساعت 12:05 خبر داشتم، یعنی حدود 2:05 پیش، که تهران از کنترلشون تقریبا خارج شده و مردم به سمت کاخهای خامنه‌ای در حال حرکت هستند. چرا این احمقا تن به چنین کارهایی میدن؟ چیکار دارن میکنن؟ چرا این کارو کردن آقای شاهین‌پر؟
والا من جز وحشیگری و در دل این وحشیگری نادانی، جهالت، چیزی دیگری نمیبینم. من چجوری میتونم توضیح بدم واقعا که در ایران امروز داره اتفاقاتی میفته که در تمامی قرون و عصار به این شکل وجود نداشته شبیهش. من اتفاقا امروز صبح داشتم به یه نکته‌ای فکر میکردم. یکی از چیزهایی که خیلی با آدم کمک میکنه، که البته من فاقد اون علم و دانش هستم، زبانشناس ها باید ازشون کمک گرفت، ولی نکته‌ای که من صبح به نظرم از نظرم خطور کرد این است که در زبان فارسی ذهن یعنی هستی، کل عالم. شما در شاهنامه فردوسی هم یکی چند جا میبینید این رو. اشتقاقات واژه ببخشید اولیش زنه، این معنی داره در فرهنگ یک جامعه. و ببینید که حالا به کجا میره. زهدان یعنی محل تولید هستی، حیات، که در کاربرد زنه. زمین از همین گرفته شده، ریشه همون زه. زندگی، زنده. چرا؟ برای اینکه در یک دورانی زن ارزش اجتماعی والایی داشته. این زبانشناسی در حقیقت کمک تاریخه. از طریق زبانشناسیه که بسیاری از واقعیات تاریخی و تاریخ اجتماعی اقوام، نهر و ملت‌های مختلف رو میشه بررسی کرد. یک زمانی جامعه جامعه زن سالاری بوده که تو حتی تا سالهای پایانی قبل از اسلام شما میبینید که زن پادشاه میشه تو این مملکت. اون موقع که در ایران زن پادشاه شد در هیچ جای دنیا چنین سابقه ای نداشته. اینا یه معانی داره. بگذاریم که اون شاه، اون خانومی که شاه شده در دوران بحرانی بوده و نمیدونم موفق نبوده در، ولی به هر حال جامعه به خودش اجازه میداده که یک زن رو به شاهی بپذیره. این گروه جاهل و نادان، جهل اینها چه شمایلی ساخته از اینها، چه تصویری به وجود آورده. من به خاطر اینکه اینا پیرن و نمیدونم مسن هستند و اینها نمیتونم بگم پدران، ولی میتونم بگم پیران، پیران فرزندخوار. دوره دوره ضحاکیه تو این مملکت. خب این مهسا که اولیش نبود و با این درد گرانی که بر پیکر و در قلب و دل جامعه گذاشت که این شکل بیگناه و بی تقصیر به باد فنا بره به دست این اراذل اوباش. حالا این جزئیاتی که میگن آدم دلش میخواد اصلا باور نکنه. چرا؟ برای که اون طرف قضیه هم باز یک ایرانیه. بدبختی جامعه کنونی ما این است که یک قشر محدود بسیار بسیار جاهل، بسیار نادان، از دنیا، از خدا، از انسان، از همه چیز بیخبر، اسیر یک مجموعه خرافات در هم پیچیده هستند و اینها خودشون رو تابع نمیدونم نایب امام زمان میدونن و در این راه به راحتی میتونن بزنن، بکشن، ببرن، هر کاری لازمه بکنن. آنچنان ارزش وجودی انسان در این دوره تاریخی پایین آمده، من که من در اولین لحظه که خبر مهسا پخش شد گفتم آه، البته این فکر غلطه، شاید هم غلط باشه، نمیدونم، گفتم آه اینا دارن پوشش میدن به یک کار بزرگ دیگری که رسوایی بوده، آبروریزی بوده و حالا میخوان که یک خبر بزرگ ایجاد کنن که اون خبر فراموش بشه. چرا؟ برای که هفته پیش ما شنیدیم که اختلاس 190,000 میلیارد تومانی در صنایع فولاد رخ داده. دولتی که توی صنعت فولادش 190,000 میلیارد تومان اختلاس میشه، تو بانکاش اون اتفاق میفته، تو استاکش اون اتفاقات میفته، در مسئله خانه سازیش به این فضاحت میرسه، مسئله ارزاق عمومی به اینجا میرسه که میشنویم و میبینیم و دیگه لازم نیست من تکرار بکنم. به طور کامل امکانات زندگی از مردم سلب شده به خاطر ندانمکاری های، به خاطر جهالت های این قوم غالب. فقط یک چیز در دستش مونده، اونم که من به عنوان دولت، به عنوان هیئت حاکمه دستور میدم که شما همه چادر سرتون کنید، که در این هیچ منطقی نیست، نبوده و نیست و نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه زنان امروز ایرانی بنشن یه هیئت نمایندگی طرف خودشون درست کنن، از همین آقای رهبر وقت ملاقات بگیرن، برن بگن آقا ما میخواهیم شبیه زنان پیغمبر لباس بپوشیم، تو چی میگی؟ ما عیناً میخواهیم شبیه زنان پیغمبر لباس بپوشیم. تو حرف حساب چیه؟ تو که اهل سنتی، تو که میخوای دستورات پیغمبرت رو اجرا بکنی. نه، اینا روی یک دروغ ایستادند، روی یک جهل مطلق ایستادند. ببینید کشتن جوانای مردم از 5-6 سال پیش به این طرف که واقعا تعداد بیشماری جوانهای بیگناه رو به سرعت گرفتند و محاکمه قلابی کردند و کشتند و داغدار کردند این ملت رو، سبب شده که امروز رابطه ملت و هیئت حاکمه جز نفرت و خشم چیزی دیگری نباشه. این میخواد تا که ادامه پیدا کنه؟ این میزان نفرت وقتی بالا بگیره، این میزان خشم وقتی بالا بگیره، دیگه تعداد مامورین انتظامی این آقایون کارساز نخواهد بود. من در تصاویر اخبار هم دیدم، هم به دفعات در اخبار مختلف شنیدم که در بسیاری جاها، در بسیاری شهرها یا تظاهرات در نقاط مختلف، تعداد مأمورین انتظامی بیشتر از تظاهر کنندگان. من همیشه به این فکر میکنم که این مأمورین انتظامی که تعدادشون در بسیاری جاها یا در بعضی جاها بیشتر از تعداد معترضین میشه، اینا کی هن؟ اینا هم ایرانی هن. فقط با داروی جهل، فقط با ابزار جهل و توسعه نادانی این قشر از جمعیت ایران رو گرفتند و سپر بلای خودشون کردند و مردم رو به جان مردم انداختند. بدترین دوره تاریخی است که میشه راجبش حرف زد، میشه مثال زد. هیچ دوره‌ای در تاریخ ایران این گونه مستقیما هیئت حاکمه در مقابل ملتش نایستاده. ببینید آقا، صدها بلکه هزاران سال رابطه حکومت و ملت، دولتی که وجود نداشته که ما بگیم دولت، چه بوده؟ اینکه آقا تو برو کارتو بکن، پیشه‌وری میکنی، زراعت میکنی، گاوداری، گوسفندداری، هر کاری میکنی بکن، 10% درآمدتو به من بده، در مقابل این 10% در اینی که به من میدی، من برای تو امنیت ایجاد کنم. اگر دشمن خارجی حمله کرد، من وای میستم و از تو دفاع میکنم، که البته بازم پسرهای خودتو میگیرم میبرم جلو، ولی قرار من سازمان میدم این کارو. معنی حکومت و نهایت زائیده این رابطه حکومت و مردم، حکومت رعیت، هر چی میخوایم اسمشو بذاریم، در طول تاریخ فقط این بوده. نقاط ضعفمون هم مشخصه که بعدش این بوده که این حاکم، این شاه، این امیر، این مالیات ها رو از مردم میگرفته، میرفته زنان رو متعدد میگرفته، عشرت میکرده، در کثافتکاری خودشو غرق میکرده، غافل میشده، بعد یا آدم تازه نفس می اومده اینی میزده مینداخته، یا یه دشمن خارجی می اومده کل مملکت رو میگرفته اشغال میکرده، و ما با صبوری کامل اون اشغالگر خارجی رو گذاشتیم جزء سلسله های خودمون و گفتیم اینا هم شاه ما بودن، ما هم رعیت اونا بودیم. چرا؟ برای اینکه رابطه فقط همین یه چیز بوده. امروز در جهان مدرن این رابطه تغییر کرده. امروز بود یا دیروز بود که برای اولین بار این شعار زنهای ایران به گوش من رسید که زن زندگی آزادی. واقعا تنم لرزی که ما در قرن 21 تازه بیایم بگیم که آقا به من زن حق حیات بده، به من زندگی بده. تو زندگی رو من گرفتی. که این شعار درست‌ترین، جا افتاده‌ترین و پخته‌ترین شعاری بود که در سالیان گذشته من شنیدم. اما وقتی که نگاه میکنی به شعار، نگاه میکنی، مقایسه میکنی با خواسته های مردم در نقاط مختلف جهان، میبینی که ما کجای کاریم. ما تازه اجازه حیات از اعطا که میخواییم. این اعطا که من قرار بوده یه مالیاتی بگیره امنیت من رو تامین کنه قبلا. بعدن که آمدیم انقلاب کردیم، مدرن شدیم، چیز دیگه ازش خواستیم. کجاست این برگشته به معنی واقعی کلمه؟ این دوران ایران دوران افسانه‌ای ضحاکه. ما چرا این افسانه ضحاک رو ساختیم؟ حتما لمس کردیم یه چیزای دیگه. یعنی هر افسانه‌ای، هر قصه‌ای یه پایی در حقیقت داره. باید یه چیزی تو ذهن اون آدم آمده باشه که این افسانه رو ساخته باشه. و حالا امروز دو مرتبه ما تو اون دوره ایم. خوراک هیئت حاکمه شده مغز جوانها، زندگی جوانهای مملکت. این تأثری که من به عنوان یه پیرمرد عکار افتاده خانه نشینی که یکی از صفاتم هم این است که پدر هستم، در این دو سه روز گذشته به واقع چندین بار بی اختیار گریه کردم. این چه مملکتیه که یه دختری از یه شهری مهمان میشه به یه شهر دیگه، اومده پایتختش رو ببینه، نرسیده میگیریدش میبریدش و میکشیدش. من به شما بگم اگر خدا کنه این که من میگم باشه، به این معنی که این یه سناریوی از پیش نوشته شده ایه برای این که یک مشکل اجتماعی رو به اوج خودش برسونن و مردم رو حسابی از این مشکل اجتماعی ذله کنند و بعد یه نفر سر در بیاره بگه که من میخوام اینو براتون حل کنم و اون بشه محبوب ملت، مثلا فرض کنیم آقا مجتبی، همینطور که اون شیخ سلمان در در عربستان سعودی این کارا رو کرده، یه نفر هم اینجا پیداشه. حالا هر کسی بگه من آدم فهمیده‌ایم، آدم مدرنیم، اینا این کارا غلطه، این گشت ارشاد غلطه، هر کی هر چی میخواد بپوشه بپوشه، یک باره در بهش به طرف مردم باز میشه. حالا که این جزء بسیار کوچکی از اجزای زندگی یه ملته، بقیهش کو که با 40 سال دیگه هم با این میدان فراخی که براشون به وجود میاد زندگی کنن. نه، ملت ایران باید به یک درجه از آگاهی که هست که رسیده که میبینیم. من که اینجا توی نقطه امن نشستم که نمیتونم حرف زیادی بزنم و مزخرف بگم، ولی اونا که در شهرهای ایران هستن و از خانهاشون بیرون میان، زنانی که میان بیرون و روسریهاشون رو آتش میزنن، دور میاندازن و این لجبازی بزرگ رو دارن ارائه میدن بهش که دیگه نفسش بند اومده. من امیدوارم که این مردم غیرت کنند و ادامه بدن و یک سره کنند. البته نمیشه یک سره آقای بهبهانی، نمیشه. جامعه میواست به یک مرحلهی برسه. ما دیدیم تونس بود، کجا بود که با آتش خودسوزی یه دستفروش انقلاب شد. تونس بود انقلاب شد. ابعاد بدبختی، کمبودها، نارسایی ها در کشور ما اینقدر انباشته شده و اینقدر ما مردم با این تنگناها، بدبختی ها اخت پیدا کردیم که این نوع مصائب برامون یه مصیبت روزانه شده. ما خیلی خونها رو دیدیم، متأثر شدیم، گریستیم، تظاهر کردیم، اعتراض کردیم، اون خون سرد شد، ما هم یادمون نرفت ولی رهاش کردیم دیگه. بحثا که اولی نیست و بدون تردید آخری نخواهد بود اگر یک سره نشه تکلیف این ملت. و حالا من نمیدونم ما چند صد هزار نفر در آمریکا هستیم، چطور ممکنه با حضور چند صد هزار ایرانی یک قصاب، یک قاتل بلنش بیاد اینجا به بهانه سازمان ملل و آرام بیاد و آرام بره؟ من مصمم بودم که بلنشم برم نیویورک. شما میدونید که من سکته مغزی داشتم و حالا آرزشم سرگیجه شدیده، از پله های دم خونم رو نمیتونم برم پایین.
متاسفانه
من خبرش رو نه، خواهرم به من خندید گفت تو اپلای خونت رو نمیتونی بری پایین، میخوای بری نیویورک میتینگ بدی،
هواپیما برای شما سم الان
داره. ولی این وظیفه هر ایرانی است که تمامی امکاناتش رو به کار بندازه، بره از این حیوان، از این قصاب استقبال لازمه رو بکنه، به مردم دنیا بگه این کیه اینجا اومده. مهر باطل شد باید زد به اون سازمان مللی که ایشون رو به عنوان نماینده یک ملتی میپذیره. نه ما گرفتاریم دیگه، گرفتاریم، خیلی سخت گرفتاریم. هیچ به حال این گروه های اپوزیسیون سازمان یافته، این مدیران، این رهبران دستجات سیاسی چه و چه، به احتمال هم عقلشون بیشتر از من میرسه و هم امکاناتی بیشتری دارن، ولی اینا باید واقعا بسیج کنن هموطنان رو به هر شکلی شده.
من بیشتر اعتقاد دارم آقا تو خارج کشور باید این اتفاق بیفته، اینجا دست خواستر
نباید تماشاچی باشه.
دقیقا،
حتی اقل این است که نباید تماشاچی باشه،
اینجا دست بازه، کسی نمیاد
بزنه. عنوان یک ایرانی که دستش هم بازه، در مهد دموکراسی داره زندگی میکنه، پلیس نمیگیره ببره مش بزنه تو مخش، خون از گوشش بیاد و بمیره. با این تفاوتهایش عظیم، خب این مردم باید بخوان خودشون به اونجا وطن اصلی ماست و اینا هم وطنان ما هستند، بودند و هستند. نمیشه بی تفاوت بون. شرم بر اون آدمی که نسبت به این مسائل امروز بی تفاوته. حالا تازه کسانی هستن که از این حوادث دارن دفاع هم میکنن، میبینیم تو اخبار، بله تو اخبار میبینیم، اونا دیگه حسابشون پاکه. من به شما یه چیزی بگم، اگر نه همه مردم ایران ولی قشر عظیمی از مردم ایران اگر زندگیشون در گرو معیشت نبود و نمیگفتن مأمور و معذور، به ارزش ها فکر میکردند و حتی صرف نظر میکردند که نمی کنند، این دستگاه چند میلیون نفر نونخور داره، این همه موتورسیکلت سوار، اینا از کجا آمدن؟ اینا از مان، اینا جزی از ملت ایرانن. بدبختی ما اینه، ما عبرت نمیگیریم. ببینید اسکندر هم که به ایران حمله کرد، هیچ کدوم از این فرماندهان، ساتراب ها، رؤسا، حتی فرماندهان ارتش، عالی مقام ها، هیچ آسیبی ندیدن، نه جانی نه مالی. حتی موقعی که اسکندر مدعی سلطنت هخامنشی رو بعد از داریوش سوم گرفت که میخواست بکشتش اون به سوسو، یکی از برادران داریوش سوم جزو بادیگارد های اسکندر بود. خب 2500 تا 1300 سال پیش این ننگ به پیشونی ما خورده. الان هم که نگاه میکنیم میبینیم که این ننگ هنوز رو پیشونی ماست، مهرش. هنوز هم به خاطر منافع شخصی همه چیز رو حاضرین به باد بدیم. که این منافع شخصی که من میگم چیه؟ یه لنگه برنج، یه پی طلبی روغن، نمیدونم چند هزار تومان پول در ماهه. این فقر فکری مغزی داره به ما آسیب میزنه. چرا میباید امروز ملت در مقابل ملت باشه؟ ما در تاریخ 100 سال گذشته بسیاری جاها دیدیم هیئت حاکمه خواسته مردم رو منکوب کنه، ارتش آمده وسط گفته نه، طبق قانون اساسی من به طرف مردم تیراندازی نمی کنم، حکومت رو انداخته. تو همین ترکیه همسایه بغل دست خودمون 5-6 سال پیش این اتفاق افتاد که من حالا به درستی یادم نیست. ارتش آمد و نگذاشت که مردم منکوب بشن، سپورت به دست انتخابات جدید، خودشم رفت تو پادگاناش. ما هنوز به این درجه از شعور ملی نرسیدیم. میتونیم به زبان بگیم که این پاسدارها فرزندان ما هستند، این ارتشی ها برادران ما هستند. کجا میخواید به درد ما بخورید؟ من از 12 سالگی تا 25-30 سالگی هر وقت در ایران تظاهراتی صورت میگرفت، قدم به قدم تو خیابونا تانک بود. آقا این تانک رو گذاشتن برای دفاع از مرزهای مملکت. تو خیابون استانبول چی کار میکنه؟ تو خیابون نادری چی کار میکنه؟ جناب سروان، جناب سرهنگ، استفاده به موقع و درست بکن از این تانک. نه، یه چیز گم شده ای تو فرهنگ امروز ایران هست، اون باید پیدا بشه. خیلی برای من دردناکه، خیلی دردناکه یه عده ای تظاهر کنند، یه خواسته ای داشته باشند، ولی تعداد نفرات نیروهای انتظامی بیشتر از اون یه عده تو اون خیابون و تو اون میدان باشه. تو خواستاری، تو نمیدونم چی هستی، بهت بگن برو به این مردم رو بزن متفرق کن، خودت سوال کن این مردم کی هن؟ چی میخوان؟ چرا من باید دارم بزنم اینا رو متفرق کنم؟ تو انگار نه انگار که این موجود یک ایرانیه و نسبت به ایران، ایرانیت، ایرانی یه تعهداتی داره. کیه؟ این مشکل شما هیچ جای دنیا نمیبینید. هر جا اتفاقی افتاده، یک ناهنجاری پیش آمده، نیروهای از داخل همون مملکت توفیق پیدا کردن، غلبه کردن به اون مشکل. کودتای افسران یونانی نمیدونم یادتونه یا نه، چی شد؟ به کجا کشید؟ توپ و تانک هم داشت، ولی خب مردم زدن ردش کردن. اینی که من توپ و تانک دارم و میتونم دستم رو ماشه بذارم و فشار بدم و مردم رو بکشم و بترسونم بقیه رو پراکنده بکنم و پشتش هم هیچ دلیل و حجتی وجود نداشته باشه، یه موقع هست که من میگم که آقا اینا به این دلیل به این دلیل به این دلیل تحریک شده دشمن خارجی هم. حالا کدوم دشمن خارجی؟ این دشمن خارجی هم که در 100 سال گذشته مرد شده در ایران گفته میشه، یکی از اون موهوماته. کدوم دشمن خارجی اومده تماس گرفته به مردم که شما بیایید تو خیابون داد بزنید شعار بدید؟ ولی این حرف تو جامعه ایران از طرف هیئت حاکمه ها جا افتاده. من میخوام بیام حقمو بگیرم، من میخوام بیام به دولتم انتقاد کنم، بگم آقا تو این چیکار کردی که این دریاچه، این رودخونه، این سد اینطوری شد اونطوری شد؟ انگ میگن تحریک شده به وسیله دشمن خارجی. به چه ملتی میشه این حرف زد؟ چرا به بقیه ملت ها نمیشه این حرف زد؟ هو کنن بخندن جوری، هو کنن بخندن که برای بار دوم نتونه تکرار کنه این حرف. بدبختی ما ایناست. امروز من و عیان دارم میبینم که ایرانی در مقابل ایرانی قرار گرفته. حالا از اون جاهای کوچیک بی اهمیتش بگیر که 2 سال پیش من دیدم که یه آقای میانسال در مترو با تحکم بسیار زیاد داشت به یه خانم میگفتش که چارقدرت بیار پایین خانم، و اون خانم هم ترسید و چارقدرت پایین رفت. ولی من خودم رسیدم که این آقا که آبر بود، خودش اومده بود سوار متروشی بری یه جایی، به این خانومه چی کار داشت؟ این فرهنگی که من اینطور فکر میکنم، من به این موضوع باور دارم، تو هم باید به این موضوع باور داشته باشی و اگر نداشته باشی میگیرمت، زندان میبرمت، اونجا شکنجت هم میکنم. اگرم باز سر موضعت بودی، نخواستی مثل من فکر کنی، باورهای من قبول نکردی، تیروارانت هم میکنم. این شمای بیرونی جامعه ایرانی سمبوز. چجوری میشه این مسئله رو حل کرد؟ چجوری میشه با این فکر مبارزه کرد که آقا تو محترمی، فکرت هم برای خودت محترمه، بگذار نفر بغل دستی هم فکر خودشو داشته باشه، زندگی خودشو داشته باشه. چرا طرز فکر، طرز عمل، طرز زیست نفر بغل دستی مانع زندگی تو میشه؟ اینا همه تعلیمات اسلام. هیچ چیز نیست جز تعلیمات اسلام. اون امیدی که من دارم، من امیدوار نیستم که مردم ایران یک باره ضد دین بشن. بیدین بشن، کافر بشن، خدا ناشناس بشن، تنفر انقدر زیاد بشه که اینا اکثر عملای این چنینی
اونم اصلا امکان ندارم
چه اکثریت قریب به اتفاق اینجوری انجام. اما یک اتفاق در جامعه ایران میتونه بیفته، اون است که ایمان از شریعت حساب خودش رو جدا کنه.
احسن.
من شریعتی دارم، سر جاش یک طرز تفکرهایی دارم و یک ایمانی به یک مسائلی دارم، اینها هم سر جاش. اگه اون روز این حادثه فرهنگی در ایران رخ بده، اون وقت دیگه تعداد هجوم آورندگان، این لات و لوتا هفتیر به کمرشون پشت موتورسیکلت نشستن، دشنه تو جیبشون میخوان به مردم، اینا کم میشه. بدبختی ما اینجاست. قدرت آقای خان،
برای یه سوال برام پیش میاد. خب اینا ده. الان مردم تو خیابونه هیجان زدن، در حقیقت یه خشمی دارن و فقر و فلاکت حاکمه، مردم ناراضین از شرایط، از وضع، و اومدن تو خیابون، اونم پس نمیشینه یقینا، و میبینیم که میزنه با تیر، میزنه تفنگ میکشه، به قول شما با قمه رو موتورسیکلت ستایی میان مردم رو میزنن، چهار نفرم میگیره وسط خیابون اعدام میکنه، ترس بالاتر میره. ولی اگه مردم یه قدری تعقل میکردن و به جای هیجانی عمل کردن عقلشو به کار مینداخت و مینشست تو خونه یه هفته بیرون نیاد، همه مردم تصمیم میگیرن یه هفته بیرون نیاد، خود به خود اوضاع تغییر خواهد کرد، او عقب نشینی میکنه. اینجوری جز کتککاری و خون و خون ریزی فکر نمیکنم صورت دیگه پیش بیاره.
من همیشه این حرف زدم، من همیشه گفتم مبارزه منفی با این
بله
دستگاه،
بله نه من نگفتم
کمر این دستگاه رو خواهد شکست.
بله من هم به همین دلیل از شما میپرسم.
بله فقط راه مبارزه منفی با این هاست.
آره وگرنه اینجوری جز کتککاری و خون و خون ریزی بعد یه هفته مردم خسته میشن.
همه جا تو میتونی اراده خودتو ازش استفاده کنی، نگذاری که اون اراده خودشو به تو تحمیل کنه. زنان را نمیدن به استادیوم، مرخا هم نرن.
دقیقا.
بنزین گرون میکنی، هیچ کس نخره یه هفته، بشینید تو خونه هاتون، پلش میشه رست. اون گرون کرد که یه مقدار به بودجه دولت کمک بشه دیگه.
دقیقا.
اونی هم که داشت از دستش بره. نه، این مبارزه منفی، مبارزه 100% دست جمعیه که در ایران اتفاق خیلی خیلی غریبی اگر رخ بده.
اتفاقا همینو میگفتم من ساعت پیش که با آقای سلیمی برنامه داشتم، همه ی گلم از رسانه ها بود، رسانه های بزرگی که هستن میتونن راهکار نشون بدن، ولی متاسفانه نیست، تعقل در کار نیست، یه جوری هیجانه، یه جوری اینجوریه. یا حتی مثلا فرض کنی یه آدمی مثل مسیح علی نژاد که میگه آقا برو جلوی ماشین گشت ارشاد بیست عقب نشین، هم میبینی که اون کسی که تو رسانه است موضوع رو پرت میکنه. به نظر من بهترین روش اینه که اولا این رسانه ها همدل بشن با مردم و راه بهشون نشون بدن، وگرنه با کتک زدن و کتک خوردن
مردم هم
عقب میشینن.
اگر مردم هم دو سال سه سال پیش همدلی نشون میدادن توی یه خیابونی، دو نفر آدم یه خانمی رو دارن هول میدن بکنن توی مینیبوس، تو اون خیابون 60-70 تا 100 تا آدم داری میره و میاد، اگه اینا بریزن میگن خب چیکار میکنی آقا، حمله کنن،
یعنی میترسه در میره،
میترسه در میره. وقتی 10-12 بار این اتوبوسا و آدماش ترسیدن و در رفتن، خب صورت مسئله عوض میشه. است دنیا داری میبینی که جامعه نمیخواد بپذیره اینو. اینی که گشت ارشاد در شهر ایران هست، در شهرهای ایران هست و داره عمل میکنه، یه معنیش نیست که جامعه اینو پذیرفته. مخالفم، خوشم نمیاد که همه حرف نیست. خلی خواه خوشت نمیاد، نه نباید بذاری باشه، وایس جلوش. این اتفاق نیفتاده در ایران. چند دفعه دیدیم که یه دهی صدا زدن ولش کن ولش کن. نه
نه، اون یکی جالب بود که میگفت از بالا میگفت زن مصطفی، زن مصطفی رو دارم میگه. خب حتی زن رفیقش بوده،
میشناخته.
آره جلو نمیرفت.
آه پنج نفر ده نفر که بریزید اون یه نفره دو نفره.
آره در میره. خب
دست زنه رو دست مرده جدا کن، بگو خانم برو کامور پکارت، اصلا بیا ما رو بگیر، به جای اون یه نفر ما پنجاه نفره بگیر. ببینید هر کاری خرج داره. من موقعی هم که دانشجو بودم با دانشجوهای معترض هم مخالف بودم، با همشاگردی های خودم مخالفت میکردم. میگونه آقا یه در گرفتن دیروز، تو چرا شعارها رو عوض میکنی؟ دانشجوی زندانی آزاد باید کردن. این چه خب این که ما شعارمون رو تقلیل دادیم به یه کار کوچیکتر. چند تا دانشجوی دیروز گرفتن، تا ابد که نمیتونن نگه دارن، نونخور زیادی که نمیخوان، یه تعداد محدودی زندان دارن. تو بیا بگو بیایید ما رو هم بگیرید. اگر دستگاه بیاد همه ماها رو بگیره، زنداناش کم بیاد، بره خونه اجاره کنه، ماها رو زندان کنه، خودش بینید دیونه بازیه، میاد وسیله عوض میکنه قضیه رو. تمام تظاهرات سیاسی ایران از سال 33 تا سال 57 اگر رخ میداد با یه شعار شروع میشد، آزادی مثلا، آزادی مطبوعات مثلا، یه هر چیزی. فردای اون روز شعاره عوض میشد، چون زندانی سیاسی آزاد باید گردن. این معنیش این است که ما نمیخوایم خرج کنیم، نمیخوایم هزینه بدیم. حالا اینکه یک جاهایی اگه شما بیشتر هزینه بدی به نفعته، فریاد بزن آقا بیا بقیه ما رو هم بگیر ببر.
همتون ببین وقتی اختلاس مثلا شما از جایی دقیقی شروع کردی، وقتی یه اختلاس چند میلیونی میشه، وقتی که میبینه این الان همین آقای علی کریمی که اهل فوتبال و قهرمان محبوب مردم هست داره کار میکنه و یه سری عکس از همین بچه های کشته شده گذاشته، میگه این عکس بچه های ماست، بعد یه سری عکس گذاشته از اونا که تو فرنگن، میگه اینم بچه های اوناست. حالا من منافقم یا پدر مادر اینا منافقم، کدوم ما منافقه؟ من عقیده دارم که ببین مردمی که یه مرتبه برای مرتضای پاشایی که سرطان گرفته و میمیره، یه خواننده‌ای که اصلا خواننده نیست، تازه دو روز اومده تو صفحه تلویزیون، هیچی اصلا هیچ سابقه نداره، یهو میلیون آدم میره، یا اون یارو قاسم سلیمانی بی همه چیز قاتل کثیف رز، عکسش رو میچسونه رو شیشه ماشینش میاد تو خیابون. خب این اصلا قابل حل نیست، قابل هضم نیست. چطوری ممکنه یه مردمی عکس قاتل بچه هاشو، قاتل مردم دنیا رو بچسونه رو شیشه ماشینشو براش عذاب بگیره؟ خب آدم تعجب میکنه واقعا، نمیدونم چه اتفاقی
سر ختمش. 50 نفر مردند، سر مجلس ختمش در کرمان مردم روی دیوار میواری نمیدونم پله مله نشسته بودن، فرو ریخ، یه عده‌ای کشته شدن.
60-70 نفر کشته شدن تو کرمان.
بله عرض میکنم دیگه، نه برای اینکه ما دیر به ارزش ها پی میبریم. همیشه من مثالم خود خمینیه. خب خمینی آمد طبقه روشنفکر ایرانی در 3-4 ماه اول فهمید که گول خورده، رأیش رو پس گرفت. اونا که اهل قلم بودند نوشتن، ثابت کردن که ما رأیمون رو پس گرفتیم. اونا که اهل قلم نبودن شروع کردن به مهاجرت کردن، نمیدونم به حال نشون دادن که ما مخالفیم، ما با این دست دادن درست. اینا معدود بودن، اینا 1% 2% جمعیت. 98% جمعیت نشستن خمینی رهبر، خمینی رهبر کردن. این آقای خمینی دستور داد، نوشت، امضا کرد که این زندانی ها رو در زندان ها بکشن. 5000 جوان این مملکت رو تو زندان ها کشتن. گفت تا یک بچه شیرخوار هم داریم، قبلا گفته بود به جنگ ادامه میدیم، در نتیجه صدها هزار جوان ایران هم با ندانم کاری همین آقایونی که حالا جنرالند و سردارند رفتن رومین و کشته شدند و تو جزایر مجنون کشته شدند و صدها شهر و روستای ایران هم به خاک یکسان شد. این مدام که میگفتن خمینی رهبر، خمینی رهبر، نیمدن جنبندی کنن بگن خب تو این مدت در سال ارزاق که گرونتر شد، خونه که گرونتر شد، اتوبوس که مجانی نشد، نفت و زغال هم که مجانی نشد، این هم آدم کشته شد. وقتی مرد بزرگترین تشییع جنازه تاریخ ازش شد. حالا به راست یا دروغ 4 میلیون آدم در تهران تشییع جنازه کردن. چرا؟ برای اینکه همون آدمایی که همون تشییع جنازه رو انجام دادن، درش شرکت کردن، امروز جز مخالفین 100% هستند. اما برادر دارید دیر میفهمید دیگه، دارید دیر متوجه میشید.
حالا باز دوباره ارجاع میدم به همین علی کریمی، توییتی زده دوباره بعد نوشته یه ده اون سال 57 فهمیدن، یه ده تو سال 60 فهمیدن، یه ده تو سال 67 تو کشتار بچه هاشون متوجه شدن، یه ده تو سالهای 70 فهمیدن، یه ده تو 88 فهمیدن، یه ده تو 96-98. ولی عده زیادی هنو نفهمیدن. خب عجیبه.
ما حالا 2050-2060 وقت داریم که همه بفهمن که آقا این نظام، نظام آدم خاریه، ازش معجزه ای هم بر نمیاد که زندگی ما رو بهتر بکنه، جز آدم کشی و دزدی کار دیگه ای نمیتونه بکنه. آدم میکشه که من و تو بترسیم، انتقاد نکنیم، به کاراش دخالت نکنیم که بتونه اونجا دزدی کنه. همین رابطهش هم همینه فقط. تو خفه شو، تو ساکت باش، بذار من این کارا رو که بخوام بکنم بکنم.
امروز تو خبرها اومده بود که رفته با لبنان قرارداد بسته که سوخت لبنان مجانی تامین کنه. شما فکرشو بکن. و این ملت سکوت میکنه در مقابله.
بعد از این طرف
پاسبانه رو که میزنه،
بعد بنزین رو کپونی میکنه. بعد در ایران بنزین رو کپونی میکنه. بعد قیمت رو روز روز بالا میبره.
اون پاسبانی هم که کتک میزنه اونم جز همین پسرخاله منه، دختر اصلا عموی
نمیکنه.
اونم زن داره، بچه داره، پدر، فرزند داره، نمیدونم. ولی یه چیزی رو میدونم، تو خونه همه این مردم در عین این فقر و فلاکت که میبینی، به طور قطع و یقین برای یه ما دو ما آذوقه ذخیره داره. این میتونه دو هفته در خونهشو ببنده، خونه بیرون نیاد.
تردیدی وجود نداره که این کار میسره. میسره برای مردم به ده روز برن تو خونهاشون بیرون نیان، بعد یه روز بیان نونوایی نوناشونو بخرن، گوشتاشونو بخرن، دو مرتبه برن بیرون نیان، پول آب و برق رو ندند.
چرا این کار رو نمیکنه به نظر شما؟
برای که یک هماهنگی، یک اتحاد بین مردم وجود نداره. حالا همین مردم، یه آدمی از جنس خمینی اگر رهبرشون میشد، دستورات اون رو مو به مو انجام میده. تبلیغات کرد خون بر شمشیر پیروز است، نترسید که کشته شید، اون دنیا به بهشت میرید، مردم گذاشت جلو گلوله، همه این کارا رو کرد. مردم یه رهبر لازم دارد، برای اینکه خودشون رهبر نیستن. متاسفانه اگر هر کسی رهبر خودش باشه، این والور و ارزش رهبر یه مقدار کاسته باید بشه. اینطور نیست. حالا افسانه هامون میگه کاوه آهنگر، فریدون، آرش، یه خورده به واقعیت فکر کنیم، یه خورده فکر کنیم به واقعیت. حالا آمدیم و یه آرشی پیدا نشد که با تیرش مرزهای ایران زمین رو توسعه بده، حفظ بکنه. کاوه آهنگری پیدا نشد که بره زهر رو تو پاک بزنه تو سرش. چطور خود ما کی هستیم؟ چه کار باید بکنیم؟ ما اسیر این
توهم
فرهنگ پیش ساخته ای هستیم که توش افتادیم.
توهم
بله.
آقا خستتون کردم، بسیار بسیار ازت ممنونم، سپاسگزار همه مهرت هستم.
خیلی ممنونم آقا،
از این فرجه
ببخشید من بیشتر از این جون حرف زدم.
ممنونم، منم مشو. تشکر.
خیلی ممنون.
تشکر از شما.
خدا حافظ. خدا
بار. بها شنیدیم فرمایشات پیر فرزانه رو، جناب ناصر خان شاهین پر. تعقل رو باید به کار گرفت. گفتم مثل این داستان اومدن رئیسی، میگه نه نیاد. چرا نیاد؟ بذار بیاد که در معرض دید جهان قرار بگیره. همه کارامون به عکس. میگم تو این داستان گناه به گردن رسانه است، رسانه مقصره. از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم نهایت سپاس دارم. برای تک تک شما خوبان مثل همیشه صمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون. با تشکر از همه مهربانیتون. مرسی.